بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی ما درباره این بود که آیا قوانین و مقررات و همچنین اصول اخلاقی و اصول تربیتی لزوماً و ضرورتاً در طول تاریخ بشریت تغییر می کند و باید هم تغییر بکند و بنابراین پس هیچ قانونی به هیچ اصل اخلاقی و اصل تربیتی ثابت و جاوید نیست، بلکه جبراً همه قوانین نسخ می شود و یا اینطور نیست. که البته اگر گفتیم اینطور نیست، معناش این نیست که همه چیز ثابت میماند، بلکه به معنی این است که یک سلسله اصول و قوانین و مقررات هست که باید ثابت بماند. بحثی که ما راجع به تاریخ کردیم برای همین مطلب بود و یک بحثی که در جلسات پیش هم شاید به طور خیلی اشاره گفته ایم، ولی اکنون میخواهیم مفصلتر روی اون بحث بکنیم، چون یک بحثی است که امروز زیاد مطرح میشود و تا این بحث هم درست حل نشود ما نمیتوانیم ادعای خودمون را درباره اینکه یک سلسله مقررات زندگی بشر جاوید است و باید جاوید بماند تثبیت بکنیم. مسئله ایست به نام نسبیت اخلاق در مقابل مطلق بودن اخلاق. این را به این عنوان علمای جدید طرح کردن و مدعی هستند که اخلاق و اصول تربیتی مانند خیلی از چیزهای دیگر، اگر نگوییم همه چیز دیگر، یک امور مفاهیم مطلق نیست که در همه مکانها و در همه زمانها یک جور صدق بکند و یک جور درست باشد، بلکه یک سلسله امور و مفاهیم نسبی هستند که در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف تغییر می کند. این مقدمه را باید عرض بکنیم که در باب اخلاق بالخصوص تکیه روی این مطلب است که میگویند اخلاق را بر پایه حسن و قبح که حکم عقل هست به اصطلاح مبتنی میکنند. میگن خلق خوب اون است که عقلا زیبا باشد و نیک شمرده بشود در نزد عقل، و خلق بد اون است که در نزد عقل زشت شمرده بشود. ثابت میکنن با دلایل و شواهد زیاد که این حکمهای عقل به این که فلان خلق نیک است و فلان خلق زشت است یک حکم ثابت، یک نواخت عرض میکنم که متساوی در همه جا نیست. عادات و آداب ملل مختلف را که امروز مورد مطالعه قرار دادن در زمان واحد یک چیز در میان یک قوم در عقول یک قوم زیبا شمرده می شود و مستحسن و لازم الرعایه، و همون چیز عیناً در میان قوم دیگری یک امر مستقبح و یک امر زشت شمرده می شود. و یا در یک زمانی در میان یک قوم یک چیزی مستحسن شمارده می شده است و در زمان دیگر مستقبح شمارده می شود. خب وقتی که معیار اخلاق و حسن و قبح باشد، وقتی خود حسن و قبح یعنی افکار از این نظر، تشخیصها از این نظر اختلاف دارد و تغییر می کند، پس طبعا باید بگوییم که اخلاق هم تغییر می کند. اساسا در مورد معیار فعل اخلاقی ما این مطلب رو باید بگوییم تا نسبیت هم بحثش روشن بشه. در باب معیار فعل اخلاقی که ملاک اخلاقی بودن یک فعل چیست، اختلاف نظرهایی هست، یعنی نظریات مختلفی درباره این معیار بیان شده است. بعضی ها معیار اخلاق را این قرار دادن که هدف از فعل انسان غیر خودش باشد، در مقابل فعل اخلاقی فعل طبیعی است. میگن یه فعل طبیعی انسان دارد و یک فعل اخلاقی، کما اینکه حیوان ها همه فعل هاشون اخلاقی است. هر فعلی و هر کاری که غایت اون کار و هدف اون کار خود انسان باشد، این یه فعل طبیعی است، فعل اخلاقی نیست. چه این که انسان بخواد با اون کار جلب نفعی از شخص خودش کرده باشد و چه بخواهد دفع زیانی از خودش کرده باشد. ولی اگر فعل هدفش غیر شد، این فعل میشه اخلاقی. من کاری بکنم که هدف من از این کار رسیدن نفع به یک نفر دیگر است یا دفع زیان از یک نفر دیگر است. این به ظاهر به نظر می رسد که بیان خوبی باشد، ولی مورد اعتراض قرار گرفته و اون این که ممکنه یک فعل هدفش غیر باشد و در این حال اخلاقی هم نباشد، طبیعی باشد. مثال زدن، گفتن که افعال مادرانه که مادر ام از انسان یا غیر انسان انجام میدهد، بدون شک هدف مادر در مهربانی های مادرانش و زحمت های مادرانش هدفش غیر است که فرزند خودش باشد. و در این جهت ما میبینیم حیوانات هم همین حالت رو دارند، یعنی کارهای مادرانه را دارند. ولی کار مادرانه یک کار طبیعی است، یعنی مادر به حکم یک غریزه طبیعی این خدمت رو به غیر انجام میدهد. ولهذا میان فرزند خودش و فرزند دیگر تفاوت از زمین تا آسمان قائل است. یعنی اساسا فرزند دیگری انگار هیچی نیست، برای فرزند خودش است که این همه فداکاری میکند. کار مادرانه از نظر عواطف خیلی با عظمت است، خیلی با شکوه است، خیلی عالی است، خیلی رقیق است، همه این صفات به جای خود. ولی این را ما یک فعل اخلاقی در مقابل یک فعل طبیعی نمیتوانیم بشماریم. فقط باید بگیم که مادر با حکم طبیعت یک احساسات بسیار رقیق و یک عواطف عالی دارد. نه اینکه حالا که این کاری که میکند این اخلاق مادری اخلاق غیر عالی است. اگه اخلاق میبود که فردی نبود، که این اخلاق فقط به این فرد که میرسد خدمتگزار باشد، به یه فرد دیگر که باشد نه، بیتفاوت. این است که بعضی آمدن یه قید اضافه کردن، گفتن فعل اخلاقی اون فعلی است که هدف غیر باشد و در این حال ناشی از یک خلق طبیعی هم نباشد، یعنی امر اکتسابی باشه، یعنی انسان خودش رو اینجور ساخته باشد، خودش ساخته باشد اینجور که هدفش از عملش نفع رسوندن به غیر باشه. وقتی انسان خودش رو بخواد بسازه و یک خلق در خودش ایجاد بکنه، قهرن دیگه فرقی نمی کند که اون غیر مثلا یکی از بستگان خودش باشه، پدرش باشه، مادرش باشه، فرزندش باشه، یک کسی دیگه. این یک معیار است که برای فعل اخلاقی بیان کردن. بعضی دیگر گفتن که نه، معیار فعل اخلاقی یک چیز دیگر است. معیار فعل اخلاقی این است که از وجدان انسان الهام بگیرد. این نظریه معروف کانت است که او معتقد است که در انسان یک وجدان اخلاقی بسیار بسیار عالی وجود داره. و یک تکیه‌گاهش در فلسفه عملیش وجدانه. و میگویند که چیزی جمله ای گفته است که همون جمله را روی سنگ قبرش، لوح قبرش حک کردن و حالا خودش وصیت کرده یا نه، جمله چون جمله خوبی بوده انتخاب کردن. گفته است که دو چیز است که اعجاب انسان را همواره برمی انگیزد. یکی آسمان پرستاره ای که بالای سر ما قرار گرفته است و یکی وجدانی که در درون ما قرار دارد. این اونچنون به این مسئله وجدان و اصالت وجدان اهمیت میدهد. او معتقد است که اساساً در عمق ضمیر انسان یک قوه‌ای گذاشته شده است که اون قوه ذاتاً اینجور است الهام بخش به انسان است و انسان را به یک سلسله کارها که کار نیک است امر میکند و از کارهای زشت هم نهی میکنن. و انسان همیشه در مقابل وجدان خودش یک فرد مکلف است و در مقابل یک آمر درونی قرار گرفته است. این معیار و تشخیصش هم خود انسان است. هر کاری را که وجدان انسان، اون وجدان انسانی انسان به انسان گفت بکن، اون کار اخلاقی است. هر کاری که گفت نکن، او ضد اخلاق است. هر کاری هم که اساساً امر و نهی در اونجا نداشت، این کار اخلاقی نیست. و او اساساً معتقد است که هر کاری که به خاطر یک انگیزه ای غیر از انجام تکلیف صورت بگیرد، ولو اون انگیزه علاقه به غیر باشد، این کار عالی نیست و شریف نیست و اخلاقی نیست. کار اخلاقی اون است که انسان صرفا انجام بده به خاطر انجام تکلیف وجدانی. عینا نظیر اون چه که ما در مورد اخلاص در مورد خداوند میگوییم و میگوییم که عبادت خالصانه و مخلصانه، اون عبادتی است که انسان امر الهی را اطاعت کند، نه به خاطر طمع بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه به خاطر اینکه چون خدا امر کرده انجام بده. یعنی خدا که امر کرده، اگر نه بهشتی در اینجا وجود داشته باشه و نه جهنمی، ولی ما علاقمون به خدا در حدی باشد و به روابطمون با خداوند در مرتبه‌ای باشد که او که امر بکند چون او امر کرده انجام میدهیم، بگیم عبادت خالص و مخلصانه این عبادت. او هم درباره وجدان چنین چیزی میگوید. میگوید عمل اخلاقی اون عملی است که خالی از هر شائبه‌ای باشد جز انجام وظیفه و تکلیفی که وجدان بر عهده ما نهاده است. خب این مسئله البته مبتنی به این است که یکم چون وجدانی که آقای کانت میگوید آیا به اصطلاح علم قبول میکند انسان چنین وجدانی دارد یا چنین وجدانی ندارد، و ثانیا اون وجدانی که کانت میگوید، البته اون که او میگوید یک وجدان ثابتی است برای همه افراد، آیا خود اون یک امر متغیری نیست؟ معیار سومی که اینجا هست معیار عقلانی است نه وجدانی. این معیار میگوید آقا اینها همه حرف است، انسان غیر را غایت قرار بدهد میگه میشه همچی چیزی. انسان آفریده شده است، خودخواه آفریده شده. اون غریزه‌ای که در انسان هست صیانت نفس است و صیانت ذات است و به دنبال این کوشش برای بقا و به دنبال کوشش برای بقا، تنازع برای بقا و به دنبال تنازع بقا تعاون بقا پیدا می شود. یعنی چه؟ یعنی اونی که انسان اصالتاً در دنبال او هست خودشه، به خاطر خودش کوشش می کند و به خاطر خودش هم وارد تنازع می شود. ولی همین تنازع بقا منجر به تعاون می شود. یعنی وقتی که انسان در مقابل یک نیروی قوی تر از فرد خودش قرار گرفت، اون وقت با افرادی که با او اشتراک منافع دارن با یک دیگر اتحاد تشکیل می دهن و تعاون تشکیل می دهن برای این که در مقابل اون دشمنی که در مقابلشون قرار گرفته اون دشمن را از میان ببرن، یا برای اینکه هدف مشترکی که نفعش به همشون میرسد اون هدف مشترک بتونن انجام بدن. مثل همه شرکت‌های تجاری یا غیر تجاری که در زندگی وجود داره، این همه شرکت‌هایی که وجود داره، مثلا شرکت‌های صنعتی، فنی، تجاری که وجود داره، این شرکت‌ها را تعاون دیگه، همه اینها، این تعاون‌ها رو چی به وجود آورده؟ نفع پرستی فردی، فردیت اینا رو به وجود آورده. وقتی من و شما و یک نفر دیگر و یک نفر دیگر و یک نفر دیگر که دنبال منافع خودمون میریم تشخیص دادیم که برای اینکه منافع بیشتری ببریم بهتر اینه با هم دیگر همکاری داشته باشیم، تعاون داشته باشیم، بعد شرکتی بنابرای طبقی اصول انجام میدیم، اون کار من انجام میدیم. این تعاون، هدف ما از این تعاون کمک به یک دیگر نیست، کمک به خود ما. گفتن اخلاق، ریشه اخلاق از عقل انسان آخرش، یعنی اون ریشه های دیگر غلط، وجدانی که کانتن میگه اساس نداره. این که انسان غیر خواهم بشود، انسان دوست هم بشود، نو پرست بشود، همه اینا خیالات. انسان هیچ وقت اینجور نمیشه. اخلاق، اخلاق هوشیارانه است. یعنی یه انسان عاقل وقتی که در جامعه قرار گرفت اینقدر عقلش بهش میگه که تو اگه بنا بشه فقط به فکر خودت باشی، خب رفیقت هم باز مثل تو خواهد بود، اونم فقط به فکر خودشه، اون یکی دیگه هم به فکر خودشه. وقتی همه در فکر یکی دیگر باشیم، در فکر خودمون باشیم، فکر شخص خودمون باشیم، من میخوام که اونچه شما دارید از شما بگیرم، شما میخواید اونچه از من دارم از من بگیرید، بعد هم من میبینم این بر ضرر من است، هم شما میبینید بر ضرر شماست، با هم دیگر توافق میکنیم، میگم آقا من حدود تو را و حقوق تو را رعایت میکنم، تو هم حدود من و حقوق من رعایت کن. از اینجا اخلاق پیدا میشود. اخلاق یعنی اون سلسله اصولی که منافع افراد را بهتر از همه به اصطلاح به دست می آورد. راسل در این کتاب جهانی که من می شناسم، یک کتابی داره به این نام که ترجمه کردن، او پایه اخلاق را فقط همین می داند که من همیشه این حرف رو زدم که راسل برخلاف شعارهای انسان دوستی که دارد، فلسفهش در اخلاق بر ضد این است، چون معتقد نیست که انسان غریزه انسان دوستی داشته باشه یا واقعا بشود انسانی انسان دوست بشود به این معنا که انسانی انسان دیگر دوست داشته باشه. و آخرش برمیگرده انسان دوستی را برمیگرده به فرد دوستی. من خودم را که دوست دارم، خودم اگه بناست که خوب زندگی سالمی داشته باشم، باید دیگری هم اینجور باشه. بنابراین بر اساس فلسفه‌ای که او دارد، اگر مثلا او در لندن میاد مثلا به حمایت، مثلا میگم نمیدونم بوده یا نبوده، به حمایت ویتنامی ها برمیخیزد، روی فلسفهش نه اینه که من ویتنامی ها رو دوست دارم و خیر اونها رو میخوام، یا خیر بشریت. من خیر خودم میخوام، ولی فهمیدم خیر من در اینجا تأمین نمیشود الا اینکه اون ویتنامی هم خیرش در اونجا تأمین شده. اگر ما معیار اخلاق را به قول اینها هوشیاری فقط بدانیم، درک قوی که منافع فرد را، شعاع منافع، تأمین منافع فرد را تا اونجا بدانیم که باید منافع نوع تأمین بشود، اگر این را بدانیم، ما دیگه فعل اخلاقی در مقابل فعل طبیعی نداریم. فعل اخلاقی نوع از فعل طبیعی است و هیچ وجدانی در کار نیست و هیچ احساسات عالی در کار نیست، فقط یک فکر هوشیارانه تر است. مثل این است که یه آدم عامی که در وضع اجتماع وارد نیست، خیال میکنه تامین منافعش اینه که یه دکه‌ای به طور خصوصی برای تامین کنه برای خودش، اونی که هوشیارتره برای خودش شرکتی ایجاد میکنه، ولی نمیشه کار این رو اخلاقی شمرد. ولی هر به هر حال یک نظر است. نظر دیگری در باب معیار فعل اخلاقی وجود دارد که این نظر بسیار قابل توجه است. با اون نظر این است، میگوین آقا اخلاق عبارت است از ملکاتی که انسان باید خودش را بر اساس اون ملکات بسازد، یا به عبارت دیگر طرح انسان سازی. اخلاق یعنی طرح انسان سازی. انسان این خصوصیت را دارد که با همه حیوانهای دیگر و طبعا با غیر حیوانها فرق دارد، این است که از نظر ملکات روحی یک موجود بالقوه است، نه موجود بالفعل. غرایز بسیار بسیار کمی دارد، غرایز طبیعیش کم است که وافی به نیازهاش نیست و انسان باید خودش رو بسازد برای زندگی. حیوانات اون چرا که نیاز دارن به حکم طبیعت به اونها داده شده است. یکی حریص است، از اول به دنیا میاد تا آخر عمرش هم حریص است. یکی حلیم به دنیا میاد تا آخر عمرش هم حلیم است و غیر دین هم نمیتونه باشه. یکی دیگه غضوب و خشمناک به دنیا میاد تا آخر عمرش همین جور است. یکی شره و شهوتران به وجود میاد تا آخر عمرش همین جوره. خروس که به دنیا میاد با یه سلسله خصائص است، دیگه تغییر هم نمیکنه. خروس تا آخر عمرش خروس است. خوک هم تا آخر عمرش خوک است. سگ هم سگ است. گوسفند هم گوسفند است. انسان چطور؟ انسان یه موجودی است که میتواند خلقیات هر یکی از اینها رو بپذیره، میتوانه این بشه، اون بشه، این بشه، اون بشه و یه چیزی بشود برتر از همه اینها، یا یه چیزی بشود پستر از همه اینها. به تعبیر قرآن اولئک کل انعام بل هم اضل. انسان اون چیزی است که خودش را بسازد و اون چیزی است که بخواهد باشد، نه اون چیزی که خلقت او را قرار داده است. میگویند این که ما قوا و غرایز زیادی به طور بالقوه داریم، ولی باید اینها را جدول بندی بکنیم و با یک نسبت معین و با یک حساب معین اینها را پرورش بدیم. مثلا میگن قوای شهوانی در حیوانات هست، در ما هم هست، ولی در ما بالقوه است. ما باید در یه حد معینی او را بسازیم. قوای غضبی به قول قدما هست، در انسان هست، در حیوان هم هست، ولی در انسان بالقوه است. انسان باید این قوه غضبیه را در یه حد معینی باید بسازد که از اون حد کمتر نباشد و از اون حد هم بیشتر نباشد. قوای فکری و قوای عقلانی هم اون وقت اینجور میگوین که میگن اگر انسان مجموع استعدادهاش را متناسب با اون چه که خلق شده است. اگر متناسب پرورش بدهد از حد افراط و تفریط هر دو پرهیز کند، در یه حد میانه قرار بدهد، یعنی فکر دارد شهوت هم دارد، این هر دو در وجودش گذاشته شده، ولی باید که بدوند در طرح خلقتش چجوری قرار داده شده. آیا قرار داده شده که این فکر تابع این شهوت باشد، یعنی دائما مجری هدفهایی باشد که این شهوت برای او تعیین میکند، یا شهوت باید تحت حکومت فکر مثلا باشد؟ قوه غضبیه چقدر باید باشه، چقدر نباید باشه؟ میگن یه اندازه معین دارد، در حدی که این قوه قرار داده شده برای این قرار داده. البته اینا با اصل غایت هم ارتباط داره. این قوه قرار داده شده برای این که انسان از خودش دفاع کنه. اگر به اون حدی از خمود و جمود برود که حس دفاع از انسان گرفته بشه، این بد است. ولی اگر اونقدر طغیان کند که به انسان حالت تهاجم بدهد، اون هم بد است. اینها اینجور فکر میکنند، میگویند به این که اگر مجموعه قوا و استعدادهای انسان در یه حد معینی پرورش پیدا کنند، نه کمتر و نه بیشتر، انسان از نظر روحی و معنوی دارای نوعی زیبایی می شود، که اینو میگن زیبایی عقلی. زیبایی عقلی می شود که جاذبه‌ای طبعا دارد و دیگران علاقمند می شوند به او، و عقل هر کسی هم زیبایی او را، زیبایی معنوی او را درک می کند. پس اخلاق برمیگردد به توازن. ریشه اخلاق عدل است. عدل به معنی توازن. این که میگن عدالت یا عدل ریشه اخلاق است، مقصودشون توازن است. اخلاق یعنی حالت موازنه میان مجموع استعدادهای انسانی. خب این هم یک نظریه است که اخلاق برگشتش به موازنه شد و تعادل قوا.
شما میخواید بگید آخه مقیاس برای تعادل قوا چیست؟ مدعی هستند که مقیاسش هم در درون خود انسان گذاشته شده است. البته مدعی هستند، چون اونا به اصل غاییت معتقدن که این حرف رو میزنن، میگن اگر ما توجه داشته باشیم که هر قوه‌ای در ما برای یک هدف معین در ما نهاده شده است، هدفش رو اگه بشناسیم موازنه رو به دست میاریم. یعنی ما باید بدونیم که مثلا غریزه جنسی که در ما هست، هدف این غریزه چیست. هدف رو که بشناسیم میتوانیم حد این غریزه را تعیین بکنیم و تحدید بکنیم که حدش این است. یا فلان غریزه دیگر که در ما هست برای چیز، چون به اصل غایت معتقد هستن که اینها برای یک غایتی آفریده شده است، میگن غایتی که میشه به دست آورد، غایتی که به دست بیاریم حد میتونیم به دست بیاریم، حدی که به دست آوردیم افراط و تفریط رو به دست میاریم، از اون حد بیشتر شد میگیم افراط، کمتر اگر شد میگیم تفریط. اینم یک نظریه. حالا که این نظریات دانستیم، مسئله نسبیت اخلاق را میتونیم تر. بنابر نظریه کسانی که میگوین معیار اخلاق فقط و فقط نفع رسوندن به غیر است و بس، دیگه هیچ معیار دیگری در کار نیست، مسئله نسبیت اخلاق تا حد زیادی به اصطلاح تثبیت می شود. چرا؟ برای این که ملاک اخلاق نفرسوندن به غیر است. نفرسوندن به غیر همیشه در یک شکل نیست، یعنی در یک نوع آدابی که ما داشته باشیم نفع به اجتماع را بگید. البته غیر مقصود فرد که گفتیم نیست، اجتماع است. معناش این است که خیر اجتماع و مصلحت اجتماع و اون که اجتماع بیشتر از او سود میبرد چه وضع است. این است که با تغییراتی که در بنیادهای اجتماع رخ میدهد نفع اجتماع هم فرق میکنه. مثلا همینجوری که گفتن اخلاق در دوره کشاورزی و اخلاق در دوره صیادی ابتدا، بعد دوره کشاورزی، بعد دوره صنعتی، اینا رو ما اگه در نظر بگیریم و اگر بگوییم که هدف اخلاق رسوندن نفع به غیر است و به جامعه است، یعنی اونی که مصلحت اجتماع اقتضا می کند، ممکنه مصلحت اجتماع در اصل کشاورزی یک خلق و خوی را اقتضا بکند و یک تربیت را، و برعکس در دوره کشاورزی تربیت دیگری. مثلا در دوره صیادی بشر بیشتر و جامعه بشری بیشتر نیاز به جنگجویی داشته است. اونجا خلق خوب خلقی است که بیشتر بر محور شجاعت باشد. افرادی که از نظر شجاعت ارزش زیادی ندارن، از این جهت خدمت به اجتماع کمتر میتونن بکنن، قهران ارزششون هم باید بیاد پایین. بنابراین مثلا زن که در اون عهدها کمتر میتواند به اون نیاز اصیل اجتماع که جنگجوییست خدمت بکند، خب طبعا باید حق کمتری باید داشته باشه و باید ارزش کمتری باید داشته باشه. در دوره کشاورزی، اجتماع خانوادگی در اونجا اصالت زیادتری پیدا میکند و زن نقش بیشتری در خانواده پیدا میکنه. بسیاری از کارهای که مفید به حال خانواده است در داخل خانواده صورت میگیرد و زن در اون وقت در همون داخل خانواده به اصطلاح اون کارها را انجام میده. نیازی زن به بیرون رفتن از خانه پیدا نمیکند. اینها هم مصلحت زندگی است. خب پس در یه همچه مواقعی از یه طرف ممکنه ارزش زن برود بالا، از یه طرف دیگه مسئله عفت و مسئله حریم میان زن و مرد ممکنه خلق و خوب شمرده بشود. چرا؟ برای اینکه واقعا مصلحت این است که زنها هرچی بیشتر در خانه باشن، هرچی کمتر تماس داشته باشن. و عرض کنم که اینها برای تحکیم وضع خانواده از جنبه اقتصادی چه از جنبه عواطف این بهتر است. ولی دوره دیگر باز دوره صنعتی می شود، خانواده وضعش متزلزل می شود، مرد مجبور است کارش را بیشتر برود در کارخانه ها انجام بدهد، بچه ها را می کشند تو کارخانه ها، زنها را می کشانند تو کارخانه ها، دیگه اون اصول در هم می ریزد. دیگه در اون زندگی که بر محور دیگری می چرخد، اصلا بسیاری از اون مسائلی که قبلا لازم بود دیگه لازم نخواهد. این است که اونهایی که میگویند مقیاس و معیار اخلاق نفع رسوندن به اجتماع است، خب میگن کاری که به نفع اجتماع باشه چون فرق میکند در هر زمانی به یه شکل است، پس اخلاق هم در هر زمانی باید به یه شکل باشه. طبعا اون اخلاق هوشیارانه ای هم که گفتند اون هم همین جوره، چون اخلاق هوشیاران گفت منفعت فرد، منفعت فرد فرق میکنه. یه وقت منفعت فرد اقتضا میکنه به این شکل باشه، یه وقت اقتضا میکنه به اون شکل. رو هم که خیلی واضحه. فقط باقی میماند دو نظریه دیگر، یکی نظریه الهامی و وجدانی که معتقد است که انسان یک وجدان اصیلی دارد که از وجدانش الهام میگیرد. البته اون که میگه وجدان، اون وجدان دیگه اینقدر متغیر نمیدونه چون براش اصالت قائل است. یکی هم نظریه توازن که ریشه اخلاق برمیگردد به تواضع. ببینید ما مسئله توازن رو طرح میکنیم، اون مسئله دیگه هم شاید ضمناً حل شده باشه. این این کتابی که من آوردم کتاب لذات فلسفه ویل دورانت است که کتاب خوب و جامعی است و مسائلی طرح کرده و ویل دورانت به طور کلی مرد فوق العاده متتبعی است و محیط به نظریات مختلف و به آراء مختلف، گو اینکه به نظر من مرد محققی نیست، یعنی وضعش نشون میده که یه انباری است، خلاصه همینجور هی مطالب رو هم دیگر میریزد بدون اینکه یک استنباط جامعی داشته باشه. مثلا فرق این با راسل این است، راسل یه آدمی است که به نظر میرسه مرد مفکری است، اون چه که میگوید معلوم خودش هضم کرده، اون حرفها را خودش هضم کرده و یک نظریه انتخاب کرده، همچه یک نواخت مطلبی را شروع می کند، روی اصولی و پایه‌هایی و استدلال می کند و استنتاج می کند و در آخرش هم هر نتیجه‌ای که دل خودش می خواد می گیرد و می رود. نشون می ده که یه مرد مفکر که فکر خودش داره می کند. ولی ویل دورانت که خب یک مرد فیلسوف هم بوده است، یعنی تحصیلات فلسفی بوده، ولی بیشتر مورخ بوده، مانند هر مورخ دیگری اطلاعش بر تاریخ است و بر اقوال و بر آراء و اینها. اینه که یک ضد و نقیض به عقیده من در استنباطهاش زیاد پیدا میشه. فصلی در کتاب خودش داره راجع به اخلاق و در اون فصل یه فصلی داره تحت عنوان همین نسبیت اخلاق مطلبی رو بیان کرد. حالا ما یک مقدمه عرض میکنیم و به حرف اینم اشاره میکنیم. اگر ما پایه اخلاق را توازن بدانیم، می توانیم بگوییم که همین جوری که صحت و سلامت بدن یک امر نسبی نیست بلکه برمی گردد به تعادل، به تعادل ترکیبات بدن، صحت و سلامت خلق و روح انسان هم یک امر نسبی نیست، باز برمی گردد به تعادل و توازن عناصر روحی انسان. و بلکه واقعا هم مطلب از این قراره، خصوصا با نظریاتی که امروز در باب روان پزشکی دادن آقای دکتر سامی که هستن که خب بهتر میدونن این مطلب را. واقعا بسیاری از چیزهایی که فساد اخلاق شمرده میشود بیماری روانی است، واقعا، یعنی از نظر علم از اونها را بیماری میشمارن. مثلا ما در اخلاق میگیم که تواضع خلق خوبی است و تکبر خلق بد و تملق هم میگیم خلق بدی است، چاپلوسی هم بد است. این چیست؟ آیا میشود گفت که تکبر مثلا یه امری است که فقط به خاطر اینکه ضرر اجتماع شکل داره، ضرر اجتماع هم در اون هست، ولی آیا تکبر فرقش با تواضع فقط در این است که تکبر به زیان اجتماع است و تواضع به سود اجتماع، فقط همین جهت است؟ یا از نظر فردی و شخصی هم تواضع سلامت است و تکبر بیماری و انحراف و عقده؟ حسادت در مقابل سعی صدر و در مقابل بی‌حسی و بی‌غیرتی. ببینید، یه وقت انسان در مقابل خیری که به دیگران میرسد سه حالت انسان، سه جور عکس العمل میتونه داشته باشه. یک وقت هست که نسبت به دیگری حسد می‌ورزد، یعنی از این که او دارد و خودش ندارد ناراحت می‌شود به این ناراحتی در او به این صورت ظهور می کند که آرزوی سلب نعمت را از او می کند و در عمل هم فعالیت می کند که او نداشته باشه. این اسمش حسادت. یک وقت هست که وقتی که در دیگری می بیند آرزوش در خودش پیدا می شود، ولی در این حد که غیرتش تحریک میشه که خب ما هم داشته باشیم، چرا او درسش اینقدر بره بالا من عقب بمونم، منم درس بخونم، بدون اینکه یک ذره آرزوی بدی اون داشته باشه. اینو بهش میگن سعی صدر یا میگن غبطه، غبطه ممدوح هستی. یه وقتا یه حالتی بی غیرتی در انسان هست، میبیند دیگری ترقی داره، نه آرزوی نداشتن او را دارد و نه آرزوی اینکه خودش را عقل داشته باشه. یه آدم بی‌حسی، خب دارن که دارن، جهنم که داشته باشه، او درس خونده من نخونده، خب نخونده باشه. این مطلب قطع نظر از زیانی که دیگران میبینن سه حالت مختلف در انسان که یکیش سلامت روان است، یعنی در حالت روان در مسیر خودش جریان دارد، و در دو حالت دیگر حالتهای انحرافی روانیست، بی‌حسی آفت بیماریست، آرزوی سلب نعمت از دیگری هم سلامت روانی. میایم ما سراغ شجاعت. شجاعت چطور؟ شجاعت هم یه همچی چیزیست. استقامت هم یه همچی چیزیست. آیا می شود همینها را گفت که تواضع در مقابل تکبر، سعی صدر در مقابل حسد مثلا، شجاعت در مقابل جبن و تهور، صبر در مقابل صبر و استقامت در مقابل ضعف، شکر و سپاسگزاری در مقابل ناسپاسی، میشه گفت اینا اخلاق متغیرن؟ یعنی در زمانها و مکانهای مختلف فرق میکنن، در یه محیط اینجوره، در محیط دیگر اینجور نیست. البته محیطها فرق میکنن که بعضی محیطها مردم اونجورن، بعضی اینجور نیستن، ولی واقعا میشود گفت خوبی و بدی اینها در محیطهای مختلف و زمانهای مختلف فرق میکنه، یا یک امور ثابته، یک نواختی هستن؟ چون سلامت روان انسان است، به این سلامت روان مثل سلامت تن در همه زمانها و همه مکانها یک جور است و ساده. و اشتباهی که این جناب بیل دورانت کرده، با اینکه خودش هم یه عنوانی دارد دیم در ضمن کلماتش پیدا می شود، این است که میان آداب و میان اخلاق فرق نگذاشتن. آداب یک چیز است، اخلاق چیز دیگری. آداب مربوط به ساختمان روحی انسان نیست، قرار داده های افراد انسان در میان یک دیگر. مثلا چطور؟ من این مثالی که خودشم ذکر میکنم، دو نفر انسان به هم دیگر میرسن، اخلاق اقتضا میکنن نسبت به یک دیگر متواضع باشن، مؤدب باشن. این لازمه اخلاقه، تواضع لازمه اخلاقه. اما ما وقتی میخوایم اظهار بکنیم ادب خودمون رو در مقابل دیگری، در یک جامعه کلاهشون رو برمیدارن به علامت ادب و علامت تواضع، در یک جامعه دیگر اگر سرشون بی کلاه باشه کلاه سرشون میگذارن به علامت تواضع. کما اینکه همین مثال او خود ذکر میکنه در جامعه خودمون. ما سابق که مهمن بودن ما میدیدیم دیگه، و این دیگه الان توی اهل که امامه همین مطلب است. اگر یک شخص محترم و مؤدبی وارد بشود و ماها اگر سرمون لخت باشه، خیلی بی‌ادبی است که با سر لخت در حضورش بشینیم، فوراً بر می‌داریم اول سرمون می‌زنیم. هوا اگر گرم باشه باز بی‌ادبی می‌دونیم که این کارو بکنیم، اگر خیلی گرم باشه معذرت می‌خویم به امامه می‌ذاریم زمین. ولی خب در محیط تجدد و در محیطی که این ادب غربی است دیگه آمده است، اگر کلا سرشون باشه وقتی میخوان وارد اتاق بشن کلا رو بر میدارن بیرون دم اتاق میذارن، بس سر برهنه میرون، ادب اقتضا میکنه سر لخت باشه. حالا این البته یک امر قراردادی است، این مربوط به خلق نیست اساسا که ما حالا کلامونو ورداریم یا کلامونو بگذاریم. یا مثلا در حضور یک شخص محترم مثلا میخوایم بریم، یک کسی که میخوایم براش احترام قائل باشیم، لباسی که میپوشیم چه جور لباسی باشه؟ خب یک قرارداده، یه وقت قرارداد بکنن که مثلا وقتی میخوان به حضور یک شخصیت میخوان برن، مثلا لباسی که میپوشن رنگش اینجور باشه، نمیدونم که دوختش مثلا اینجور جلوش گرد باشه، چنین باشه، چنین. خب این امور قراردادی است. در آداب که قراردادهای عرف و اجتماع هست، که اینها از نظر اسلامی هم اگر ما داشته باشیم، اینا رو به صورت سنت‌ها، مستحبات، که اغلب اینا اصالت هم نداره و بیشتر هم به همون عرف مردم به اصطلاح بستگی دارد، به این صورته. اینا دیگه جزء اخلاق شمرده نمی‌شود که ما بگیم چون اینها تغییر میکنه. بگه آقا شما می‌بینید که یه ملت کلاه رو برمی‌داره میگه خوب است، یکی میگه کلاه رو می‌ذاره میگه خوبه، پس اخلاق متغیر است. اینها دلیل بر تغییر اخلاق نمی‌شود، اینها مربوط به تغییر آداب است. ویل دورانت مثال‌هایی ذکر می‌کند، اول راجع به این که اخلاق در زمان ما تغییر کرده. خب این مسئله ایست که اخلاق مردم تغییر کرده که هیچ کس هم منکر نیست اخلاق تغییر می‌کنه، غیر از مسئله خوبی و بدی است. غیر از اینه که اخلاق که تغییر می‌کنه، اون اخلاق تغییر کرده چون تغییر کرده خوب است، نه. اول بحثی پیش می‌کشه که ما می‌دونیم اخلاق امروز با قدیم فرق کرده. میگه صفت جوانمردی که نیچه که طرفدار این صفت بود، میگه حتی با زنان هم زیاد نباید مهربانی کرد چون بر ضد جوانمردی است، امروز از به کلی از بین رفته و به جای خود صفات تملق اینا را داده. حیا و حجب که به عشاق دلیری میبخشید و به هر قدرتی نیروی مضاعف میداد، شهرت بی اصل گشته. زنان که قدیم چنین عفیف بودن و عرض کنم که حیا و حجب داشتن، حالا دلبری های نهان خود را چنان آزادانه در معرض رقیبان نهادن که کنجکاوی دیگر مایه زناشویی نمیگردن. ادبیات ما بیشتر در اطراف عرض کنم که امور جنسی و امثال اینها، همه اینها را که ذکر میکند، بخواد بگه همه اینها معلول زندگی صنعتی امروز است، ولی در آخر نتیجه ای که میخواد بگیرد این است: ما باید تغییر پذیری خوبیها و نسبیت سیال اخلاق را در نظر آریم، باید اصل دنیوی بودن و پناپذیری اخلاق و تعلق اون را به مبانی متغیر حیات انسانی بپذیریم. اصل اخلاق ناشی از آدابی است که برای حفظ و سلامت نوع مفید دانسته شده است. ریشه فکرش همون حرف است. بعضی از آداب فقط رسم و عرف است و جز اخلاق محسوب نمی شود، که حرف درستی هم است. آداب با اخلاق دوتا است، ولی خودش مثال هایی که بعد برای اخلاق هم ذکر میکنه باز آداب ذکر کرده، مانند به کار بردن کارد و چنگال بر خان، بریدن سالات بر سر میز با کارد گناهی نیست، گرچه بینندگان اون ممکن است از زنا اغماز کنند ولی بر اون نبخشه. اما بعضی از آداب برای مصالح عامه امری حیاتی و ضروری به شمار می روند. اون وقت مثال می زنم، میگم مثل تعدد زوجات یا اکتفاء بر یکی، که معتقده در یک زمانی تعدد زوجات جزء امور اخلاقی است و در یک زمان دیگر وحدت زوجه امر اخلاقی است، تا اینکه مصلحت زمان و مصلحت اقتضا چی حکم بکنه. خب یک همینم جوابش اینه که آقا مسئله تعدد زوجات هم که به اخلاق ارتباط نداره، مسئله تعدد زوجات هم به سنن ارتباط داره، به قانون عملی ارتباط داره. خب معلومه که یه قانون در یه زمان ممکنه که مفید باشه، در زمان دیگر نه. در خود اسلام هم ما مکرر گفتیم دیگه، مسئله تعدد زوجات فلسفش همین است که آقای ویل دورانت هم ذکر میکنه. میگه وقتی که در یه جامعه هایی که مرد در اثر جنگ های زیاد یا به علل دیگر مرد زیاد تلف می شود و از بین می رود و زن بی سرپرست زیاد می ماند، و اگر بنا بشود که اون اصل اولی که واقعا هم اصل اولی است، که اصل اولی وحدت زوجه است، بخواد یک مرد به یک زن اکتفا بکند، خب طبعا زنان زیادی در جامعه بی سرپرست می مونند، هم حق اونها از نظر حق تأهل ضایع شده و هم منشأ مفاسدی در اجتماع می شن. وقتی اون زنها به اصطلاح بی سرپرست موندن، دارای عقده های روحی می شن، ناراحتی پیدا میکنن، بعد میان مردها رو میفریبن و منشأ فساد اخلاق میشه. پس در یه همچه مواردی به حکم ضرورت اجتماعی باید که تعدد زوجات تضبیر شد. خب تجویز کرد. به هر حال این مربوط به اخلاق نیست که این مثال رو ذکر کرد. باز میگه اکنون چند مثال برای نسبیت اخلاق بیاوریم. شرقیان به علامت احترام کلاه بر سر میگذاشتن و غربیان اون را برای ادای احترام بر میدارن. این هم به اخلاق مربوط نیست، اینا آدابه. زن ژاپنی به لختی تن کارگر اهمیت نمیدهد ولی در شرم و عفت ممکن است از مریم با آسیا برتر باشد. میگه اونها در مقابل یه مرد هم لختم باشه اهمیت نمیدن ولی در این حال حیا و عفت شون. زن عرب نشون دادن صورت را و زن چینی نشون دادن پا را دور از عفت میدانند. بعدم خودش به فلسفه اینا اشاره میکنه. پوشوندن صورت و ساق پای میل و قوه خیال را برمی انگیزد و در نتیجه ممکن است به مصلحت نوع تمام شود. ساکنان ملانزی بیماران و پیران را زنده در خاک می کنند. این هم به اخلاق مربوط نیست. در جزیره بریتانیای جدید گوشت انسان را در دکانها می فروشند، همچنان که قصابان ما گوشت خوک را می فروشند. من نفهمیدم این بریتانیای جدید کجاست که گوشت انسان را می فروشند؟ مقصودش کجاست؟ بله؟ همون بریتانیای کبیر. بله. و برای مهمانی های بزرگ آماده می کنن. آماده می سازن. بله معروفه که این در این وقت در روزنامه خوندم که یه وقتی یکی از این چیزها از این سیاهان رفته بود در انگلستان با یک نفر از این دیپلمات های انگلستان که صحبت می کرد. اون بهش گفته بود که اون دیپلمات انگلیسی گفته بود که ما استعمار بد کرد که آمد شما را آدم کرد. گفته بود هیچ فرقی و شما تا دیروز آدم می‌خوردید، حالا چی میگید؟ گفته بود که فرق ما و شما این است که ما اگه آدم می‌خوردیم، ما آدم را همین یه دفعه پاره می‌کردیم و می‌خوردیم. شما آدم را قشنگ می‌پزید، عرض کنم که بعد پوستش رو می‌کنید، گوشت رو جدا می‌کنید، بعد از کنم می‌آید سر سفره قاشق می‌ذارید، چنگال می‌آید می‌ذارید، بشقاب می‌آید می‌ذارید، اینجوری آدم را می‌آید می‌خورید. ما اونجور می‌خوردیم، شما اینجوری دارید. می توان با آسانی صدها مثال دیگر برای نمایاندن این که امور زشت و ناپسند به زمان و مکان ما در زمان و مکان دیگری خوب و پسندیده هستند ذکر کرد. یکی از صاحب نظران یونان باستان می گوید اگر آداب و رسوم مقدس سرزمینی را جمع کنید و بخواهید اون مقدار از آداب و رسوم را که در سرزمین دیگر زشت و ناپسند شمرده می شود از اون بردارید، چیزی بر جای نخواهد بود. در مسئله آداب و رسوم حرف درستی، شاید هم همین جورم باشه، ولی خب تو الان میگی که آداب غیر از اخلاق است و واقعا هم غیر از اخلاق است. مثال آداب ربطی به مسئله نسبیت اخلاق نداره و همون مثالی که ما عرض کردیم مثال اخلاق اینهاست. علمای اخلاق هم اینها رو ذکر میکنن به عنوان اخلاق، نه آداب و عرفی که در جوامع مختلف فرق میکنه. و بنابراین ما نمیتوانیم تحت عنوان نسبیت اخلاق که اینها ذکر کردن و نسبیت آداب رو ذکر کردن نسبیت اخلاق رو بپذیریم. بعد ذکر میکنه یه چیزهایی که در دوره کشاورزی در دوره صیادی اخلاق چجوری بود و چه اخلاق خوب بود، بعد در دوره کشاورزی چی خوب شد، بعد در دوره صنعتی چی شد، که مسئله مهمی خیلی ندارد و وقت ما هم گذشت. صلی الله علیه وسلم. میکنه سوالی باشه
منم مختصر هست. یه مطلب اینجا بحث شد که من سفارش کنم چون اهمیت داره، یه خورده که فرصتی هست موشکافی تر بشه که بعضی احتمالا سوء فهمی رو ممکن ایجاد بکنه از بین بره. بحث درباره توازن و تعادل که مبنای اخلاق بگیریم که هر کس در رفتارش از تعادلی برخوردار بود، نه افراد کرد نه تفرید، این آدم سالمیست. و در هر جهت در رفتار اگر ما دچار افراط بشیم یا از اون طرف، این یه نوع عدم تعادل در رفتار یا توازنه و اینو یه حالت بیمارگونه تلقی بکنیم. حالا من فقط به عنوان تر موضوعیم چند از این مسئله درست هست یا نه بحثیست، ولی ازش ممکنه این نتیجه آید بشه که خب فرض کنیم یه فردی رو میگیم که در همین مثال زدند شجاعت رو اگر کسی جسارت به خرج بده یا خیلی شجاعت رو به حد افراد برسونه بیماره، بعکسش ترسو هم باشه باز بیماره. در تمام رفتار میشه اینو تعمیم داد. اگر ما بیماری رو هم یه عارضه بدونیم که در اون حالت فرد کاری که انجام میده در حالت بیماری دیگه ناشی از کیفیتیست که برایش حاکمه دیگه، اون کیفیت دست خودش نیست. الان در مسئله جرم هم که این موضوع در حقوق پیش آمده، پس کنیم بعضی کارا رو مربوط به بیماری میدونن یا فرد اگر ثابت بشه فرد بیمار بوده اونو مجرم یا نمیشناسن یا خیلی تخفیف میدن، نشون میده که فرد در اون حالت اختیار زیادی و تسلط کافی بر اعمال خودش نداره. اگر ما این عدم تعادل ها رو که در زندگی ما خیلی فراوان میبینیم و جز رفتار عادی الان تلقی میشه، پس میگه فردی شجاعت به خرج بده دخالت بکنه یا به عکسش عقب نشینی بکنه، اینا رو به بیماری تعبیر بکنیم و بیماری رو هم به اون تعریفی که ازش داریم و نتایج حقوقی که ازش عاید هست یه مقداری مسئولیت رو سلب میکنه. در این حالت قضیه مسئولیت و بیماری در حالات افراط و تفرید چی میشه؟ یه نتیجه دیگه که احتمالاً پیش آمده فراغون ازش استفاده شده اینی که وقتی ما میگیم که فرض کنیم یه فردی که حسادت به خرج میده بیمار هست یا فردی که از حالت تعادل به صورت تفرید در آمده اونم بیماره که فرض کنیم وظایفش انجام نمیده، اونهایی هم که در مسائل زندگی اجتماعی ظاهراً چون تعادل هم خودش ممکنه هم نسی باشه، بگیم در زندگی و در جامعه و فرهنگ فعلی یا آدم متعادلی هست که فرض کنیم سرش بنده زیر بره دنبال کارش برگرده، اگر توی فرض کنیم صف اتوبوس بود خب حالا نیم ساعت معطل شد اعتراض فرض کنیم نکنه، اگر دادی بیداد کرد یا آدم غیر عادی هست تعادلش از دست داده، چرا؟ خب باید مثل همه مثل بچه آدم وایمیستادی تا اتوبوس برسه، تو که حالا اعتراض میکنی یا هر جای دیگه چون در زندگی به خصوص خیلی فراوان رخ میده از حالت تعادل خارج شدی تو، چرا؟ چون همه جامعه، چون تعریف تعادل هم کار آسونی نیست، ممکنه به فرهنگ اون جامعه مربوط باشه. در فرض کنیم یه قبیله استرالیایی که فقط با آدم کشی یا با جنگ هر کسی میتونه نظرش رو نشون بده، اونجا اگه کسی عادی را بره بیماره، یعنی اگر فرض کنیم حقش رو با جنگ نگیره اونجا یا آدم نکشه بیماره، ولی در اینجا کسی آدم بکشه بیمار میشه احتمالا. پس اینم باز تعادل خودش هم ممکنه ما بگیم نسبی است. در یه شرایط فرهنگی ممکنه این باشه که شما اگر ساکت باشین هیچ حرفی نزنید خیلی عادی مثل همه رفتار بکنی آدم متعادلی هست، اگر یه خورده بکن بکنید الان هم بدونی آقای بیمار برش کنید، این عقده ایست. همین عقده ای که فرمودین در مورد حسادت در مورد افرادی هم که احیانا احساس مسئولیت اجتماعی ممکن درشون یه خورده قوی باشه به اعتقادی البته میگن آقا اینا عقده ای هستن، اینا که مثلا بلند میشه حرفی میزنه خوش جلو میندازه این عقده ایست. اینجا مطلب واقعا حساسی هست. فرق دارن بحث بشه که اگر ما مسئله تعادل توازن اول میگیریم، خب چه حالاتی رو میتونیم بگیم افراطی و تفریطی؟ های حالاتی که فرد از حالت عمومی جامعه خارج میشه، ممکن اکثریت یه مسئله رو اصلا براش اهمیت نداشته باشه یا همین بی‌تفاوتی دچار شده باشن، ولی یه فردی این احساس میذاره کنار، اینو بگیم بیمار اولا. دوم این که مسئله مسئولیت وقت چی میشه؟ ما بیماری رو اینطور تعمیم بدیم و تعریف خاصی براش قائل نباشیم غیر از تعریفی که الان هست و مسئولیت یه مقداری زائل میشه، من در حالت بیماری آقا این کار انجام دادم یا ندادم به عکسش، پس من مسئولیتی ندارم. میخواستم بحثی بیشتر
از کنم که بسیار خوب. هر دو سوالتون خوب بود، مخصوصا سوال اولتون که بعد دو مرتبه تکرار کردید. این مسئله ای که اگر فساد اخلاق بیماری باشد تکلیف مسئولیت چیست، این اولا که سوالی نیست که جوابش ما فقط بخوایم بدیم، این جوابش رو همه باید بدن و همه روانشناس ها که این عرض کنم فساد اخلاق ها را ناشی از یک نوع بیماری ها میدن باید جواب بدن، ولی جوابش هم واضح هست، جواب داره. این قضیه جواب این است که انسان از نظر روانی که بیمار میشود در عین این که خودش بیمار است خودش طبیب هم هست. نکته این است، خوب توجه بفرمایید. انسان راسته بیمار می شود به بیماری حسادت یا بیماری تکبر، ولی این مطلبی که مخصوصا در متون دینی بهش توجه شده است این است که هر کسی طبیب خودش است و این حدیث هم است که کن طبیب جعلت انک جعلت طبیب نفسک، و بین لکد و دلل تعالد دا و بین لکد دوا. حدیث مال حضرت صادق هم هست در تحف العقول. ببینید در بیماری تن اینجوره، اگر یک کسی بیمار شد ممکنه خودش اگه درس خونده باشه طبیب خودش باشه، ولی اگه درس نخونده باشه حتما طبیب کسی دیگه است. حالا اگر یک طبیبی بیمار شد، اگر طبیبی بیمار شد که معنی این که طبیبه یعنی ریشه بیماریش میداند، دوای بیماریش هم میدونه، یه همچه آدمی آیا مسئول هست یا مسئول نیست اگه خودشو معالجه نکنه؟ مثلا مسئول دیگه، چون میگن درسته تو بیمار هستی، ولی به حکم این که طبیب هستی و میدانی ریشه بیماری چیست و میدانی راه معالجه هم چیست و میتوانی هم خودت رو معالجه بکنی، چرا معالجه نکردی؟ در امور روحی و امور اخلاقی همه افرادی که بیمار میشن، چون مربوط به خود انسان و روان انسان هست، همه میتوانند طبیب معالج خودشون باشن، چون یه آدم حسود میداند که حسود است پس بیماری رو خودش تشخیص میده و میداند که راه معالجش هم چیست. یعنی باید تعلیمات خیلی ساده، اگه واقعا کسی باشه که از این تعلیمات ساده هم نداشته باشه که هیچی، حالا اون مسئولیت هم نداره، راه معالجه رو میداند و هر کسی خودش میتواند خودش معالجه کند. و بلکه یک تفاوت میان بیماری های روانی و بیماری های غیر روانی این است که بیماری روانی را فقط خود انسان باید تصمیم بگیرد، ولی بیماری غیر روانی را دیگری هم میتونه تصمیم بگیره. بیماری غیر روانی وقتی انسان بیمار باشه ممکنه بیهوش هم افتاده باشه، خب طبیب بیاد معالجهش میکنه، یا نخواد دوا رو بخوره دوا رو به زور به حلقش میچپونن، آمپول به زور بهش میزنن معالجش میکنن، ولی بیماری روانی را فقط و فقط خودش باید تصمیم بگیره، احدی نمیتواند از ناحیه او تصمیم بگیره. پس بنابراین مسئله مسئولیت از اینجا پیدا میشه که یک بیمار در بیماری روانی در عین اینکه بیمار است طبیبم هست، مسئولیتش از این نظر تو که طبیب خودت هستی چرا خودت معالجه نمی کنی، که از این نظر مانند یک پزشک بدنی است که خودش بیمارم باشه. سوال دومشون من در ضمن عرایزم عرض کردم، من که نگفتم تعادل ملاک تعادل و عرضم کردم که این تشخیصش مشکلم هست، ولی معیارم به دست دادید. عرض نکردیم ملاک تعادل عرف اجتماع است؟ مثال زدن گفتن که همینجوری که جامعه شما هم بینید هر کسی که بخواد اعتراض بکنه به برای احقاق حق خودش میگن یه عقده ایست. همین مثال جواب شماست. آیا وقتی جامعه گفت این عقده ایست از نظر روانشناسی این عقده ای میشه، یا یک مقیاسی از نظر روانی پیش طبیب روانی هست که آقا عقده غیر از این حرفه؟ یک کسی تو صف اتوبوس ایستاده دیگران حقش پامال میکنن اعتراض میکنه به حقش، هیچ عالمی که عقده را بشناسد و معنی عقده را بفهمه به این نمیگه تو که به حقت اعتراض میکنی عقده ای هستی. گفتیم ملاک این است، میگویند به این که هر قوه‌ای به انسان داده شده است برای یک غایت و برای یک هدفی داده شده، اون هدف را میشود تشخیص داد. وقتی اون هدف ما تشخیص دادیم، اون وقت میتوانیم تعادل را به دست بیاریم. به عرضم کار نداریم، میتوانیم ما به دست بیاریم که چه حدش افراط چه حدش تفریط. حالا اصلا این نیروی قوه غضبیه به اصطلاح قوه خشم به انسان برای این داده شده که از خودش در مقابل طبیعت در مقابل انسانهای دیگر دفاع کنه. حالا اون آدمی که تو صف اتومبیل ایستاده آیا واقعا حقش پامال شد یا پامال نشد؟ خب پامال شد. حقش که پامال شد، وقتی میتونه به حق خودش هم اعتراض کنه؟ نمیتونه، فرضنه که میتونه اعتراض کنه. حالا که حقش پامال شده خب پس باید اعتراض بکنه، حالا میخواد جامعه او را خوب بداره میخواد بد بدونه دیگه. این دفاع از حق است. ای گفتن لا یعاب المرء بأخذ حقه، یا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و امثال اینها که بیان شده است، اینها برای همین است که یک امر طبیعی رو در واقع به انسان گفتن و اگر انسان چنین اقدامی بکند این قوه و نیروی خشم خودش را در همون راهی اعمال کرده که برای اون راه. پس خیلی فرق است بین این که یه مشتی به سر انسان میخواد وارد بیاد به انسان اون مشت را با مشت جواب میده و میگن این قوه رو به تو بره همین دادن،
یا اینکه نه مشتی را انسان به سر یک ضعیف وارد میکنه، خب میگن این قوه را این مشت قوی را به تو ندادن که تو این مشت به سر ضعیف وارد کنی. بنابراین ما از راه شناختن غایات، یعنی از راه شناختن انسان، خلاصه از راه شناختن انسان و از راه شناختن غرایز انسان و قواب استعدادهای انسان، با تسلیم این اصل که این قوا و غرایز به طور تصادفی در وجود انسان نیست، هر کدام همینجوری که هر عضوی هر رگی در بدن انسان برای یک غایت و غرضی است و هر موی حتی یک غرضی برش مترتب است، همینجور هر قوه و هر استعدادی برای یک غرضی است. غرض چه میشه تشخیص داد؟ با معیار و ملاک اون غرض حد افراط و تفریط را هم میشود به دست آورد.
نسبت به فرمانشات آقای مطهری من سوالی نداشتم، ولی در مورد مطلبی که آقای یوسف ایمان گفتن و حالا آقای مطهری توضیح دادن، فکر کردم که یه توضیح لازمه و اونی که رفتار عادی و غیر عادی، یعنی این دوتایی که اینجا مطرح شد آقای یوسف ایمان هم مطرح کردن، خب چی عادی است و چی غیر عادی و این بر حسب جوامع فرق میکنه یا بر حسب فرهنگ ها فرق میکنه و بنابراین بعد ما ارزشیابی دچار اشکال خواهد شد و من جمله اون وقت مسئله اخلاق در این ارزشیابی، این خوبی بحث درازی است که از قدیم بوده، گویی که هنوز هم هست ولی حل نشده دیگه نیست، یعنی حالا راجبش میشه اظهار نظر کرد. دو تا عقیده مهم راجب این قضیه هست، یکی این که ما میانگین رفتاری هر جامعه رو این نرم بگیریم، طبیعی بگیریم، این عقیده آمریکایی ها بیشتر اینجوری است که میان میگن توی هر کاری من جمله مسائل رفتاری بیان ببینیم که معدل رفتار اون جامعه و محیط چیه، هر چه بود همون طبیعی است و این کاریست که هنوز در مقیاس زیادی در آمارگیری های آمریکایی و اظهار نظرهای علمیشون دخالت میکنه و غالبا هم غلط از آب در میاد. یه آدمی به نام کینزی معروفه که سکسولوژیست معروفی است و مرتب کاراش روی مطالعات رفتارهای جنسی افراد و تعریفات زیادی هم داره. اون یه روزی به خاطر اینکه همین کار رو بکنه و همین که این کار رو به عنوان طنز مورد ایراد قرار بده این کار رو کرد، رفتار جنسی مردان آمریکا رو مورد بحث قرار داد و مورد مطالعه و میانگین رفتار جنسی مردان آمریکا یه چیز مسخره‌ای شد که البته من حالا اینجا بیان نمی‌کنم. خب طبق این روال باید
خود ما که در قدیم میگفتیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، همین عهد بود دیگه، این عهدی میشون.
حالا وقتی که به آمار گرفت دید که میانگین رفتار جنسی مردان آمریکا چیزیست که ما اسمشو بیماری میذاریم یا اقلا در نرم فعلی روانشناسی بهش میگن آبنورمال، ولی او در میانگین آماری رسید به این قضیه. بنابراین همین خودش یه توضیح شد که پس اگر اینجوریه که میانگین آماری هر پدیده نرمی، خب پس چجوری یک رفتار جنسی آب نرمال که میانگین آماری فعلی آمریکاست ما اینو نمیتونیم نرم بگیم؟ پس اینکه ما بیان معدل بگیریم به قول ایشون همرنگ جماعت بشیم که نمیتونه طبیعی باشه. مسئله دیگه ای که باز مطرحه از قدیم، او هم ظاهرا درست به نظر میرسه ولی ایراد داره. اصلا خود کلمه نرمال از نرما گرفته شده دیگه، نرما هم به اون قانون و میزانی میگفتن که قدیم نجارا استفاده میکردن برای اندازه گیری. بنابراین معناش این میشه که نرمال یعنی چیزی که مقایسه بشه با یک معیار و مقیاس قبلا ساخته شده دیگه. بنابراین ما بیایم بر هر کدوم از رفتارها یک مقیاس و معیار معین بسازیم و مرتب رفتارهای دیگران رو بر اساس این مقیاس بسنجیم، اگه کوچیک یا بزرگ بود، بیشتر یا کمتر بود، میگیم این رفتار غیر عادی است. این معیار هم خالی از ایراد نیست، یعنی اینکه ما بیایم یک معیار معینی رو مشخص بکنیم و بعد هر کسی رو با این بسنجیم، این شاید همون ایراد رو پیش میاره که حالا آقای دکتر پیمانم به این شکلی در اینجا مطرح کردن. اومدن بسیار این دوتا رو گرفتن، یعنی گفتن رفتار طبیعی اونی که ضمن اینکه با یک مقیاس و معیار معین باید اندازه گیری بشه، قابل قبول جامعه هم، یا به زبان دیگه اگه جامعه نگیم قابل قبول فرهنگی که انسان درش زندگی میکنه باشه، یعنی تنها اون قیاس و اندازه مهم نیست، این قیاس و اندازه رو باید فرهنگ یا جامعه یا اکثریت یک جامعه نمیانگین اکثریت اون جامعه مورد قبول رو قرار بده. خب اینجا یه بحث دیگه پیش میاد، اون یک فرهنگ چیه؟ بنابراین اگه فرهنگ تعریف بشه اون وقت رفتار نرم از توش در میاد. فرهنگ مجموعه ایست از اون چیزهایی که حالا آقای مطهری اشاره هم فرمودن، مثلا آداب و رسوم یکی از خصایص فرهنگی است دیگه، یا خود اخلاق به عنوان یک خصیصه فرهنگی مورد بحثه، مذهب به عنوان یک خصیصه فرهنگی. این آدم وقتی به دنیا میاد که شکل بدینا رو نداره، بعد صاحب مذهب میشه، صاحب اخلاق میشه، صاحب آداب و رسوم میشه. مجموع این چیزایی رو که بعد پیدا میکنید، اینا رو اگه بشه بذاریم فرهنگ، بنابراین رفتار طبیعی رفتاری میشه که ضمن این که دارای یک معیار و مقیاس معینی متناسب باشه با خصائص فرهنگی هر جامعه. اینجوری که باشه هیچ وقت وقت اتکت بیماری و غیر بیماری رو شما به راحتی نمیتونیم به کسی بدیم. مثلا اگه در این جامعه مذهبش اسلامه، ادبش حکم میکنه که همه با کلاه وارد یک جا بشن و این مؤدبانه، یا رسومش دارای این خصائصه، بنابراین آدمی که در این جامعه میخواد بیمار نباشه یا بیمار تلقی نشه، باید ضمن این که از یک مقیاس و معیار معین یعنی مذهب داشته باشه، آداب و رسوم رو بپذیره، باید متناسب با فرهنگی که درش زندگی میکنه عمل بکنه تا بهش آدم غیر عادی نگن. و یه اشکال دیگه که اینجا مطرحه اینه که همیشه بین غیر عادی و بیماری فاصله است. ما وقتی میگیم فلانی داره رفتار غیر عادی است، معنی این نیست که رفتار مرضی هم داره، چون بیماری یه چیزی جداست خاص از مسئله غیر عادی. ممکنه کسی غیر عادی باشه ولی بیمار نباشه، که البته در بیان این شکلی خیلی ساده شاید بشه گفت بیماری عمقی است از غیر عادی بودن، یعنی یه درجه عمیق‌تر و یک درجه غیر عادی تری از غیر عادی. ولی البته این بیان خیلی ساده است، میشه بیماری رو بس تعریف کرد. من منظورم این بود که در رفتار عادی و غیر عادی و شناسایی این که کی درسته و کی نادرست، دو مسئله باید مطرح بشه. یکی بالاخره باید یک قیاس و یک معیاری وجود داشته باشه که شاید اون معیار همون چیزی باشه که آقای مطهری اینجا اشاره کردن و لفظ طبیعی بهش دادن، یعنی نیازهای واقعی انسان. اینا میشه یک ملاک و معیار، اون چیزی که بشر به عنوان نیاز اولیه لازم داره، اون میشه مبنایی برای اینکه ما بتونیم بسازیم. دوم که مسئله فرهنگ، که اگر ما بتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم و منطبق بکنیم با فرهنگ، تطابق داشته باشیم، میشیم یه آدم عادی.
دفعه گذشته با استفاده از فرمایشات آقای مطهری بعد خواستم یه حاشیه‌ای بزنم که به نظرم اون مفید بود، ولی گفتم خب لابد این بحث ادامه داره، دفعه دیگه این هرچی فکر کردم یادم نه، یعنی لازم بود که این بیانات و مطالبیشون رو در نظر بگیرم و وقت به تبع اون که میخواستم اضافه کنم یا حاشیه بکنم یادم بیاد که دیگه چون گوش میدادم فرصت نشد. امروز هم یه مطلب دیگری که نه رد فرمایشاتشونه نه تاییدش وقتی در حاشیه است، فکر کنم اگه حالا نگم باز اینم یادم میاد. مسئله اخلاق و معیارهایی که فرمودن، وقتی همه معیار آدم در نظر میگیره دنبال معیار میره و میگه واسه معیاری وجود نداره. یکی معیار رو طبیعت انسان خلقتش قرار میده، یکی معیار رو وجدان قرار میده، که وجدان هم باز همون تشخیص درونی است، تشخیصی است که باز ناشی از طبیعت و غریزه است، چیزی دیگه نمیتونه باشه. یکی عقل رو در نظر میگیره، یکی محیط رو در نظر میگیره وقتی نسبیت باشه و زمان و اینها. خلاصه یه سلسله عواملی است که هم اینا درسته، تک تکش رو وقتی ملاک قرار بدیم یه چیز غلطی از آب در میاد، ولی مجموعه رو اگه در نظر بگیریم و خلقت و انسان هم چیزی جز مجموعه نیست، اون وقت اون مجموعه شاید یه چیز درستی در بیاد. البته هر وقت که مسئله اخلاق مطرح میشه بغلش باید اختیار باشه. اگر ما معتقد باشیم که بشر اختیار نداره، اصلا اخلاق وجود نداره. برای اولاغ و برای پشه و برای نمونم فیل کسی اصلا حرف اخلاق رو نمیزنه. اختیارم وقتی آمد در جلو لازمش این است که یه عقلی هم باشه، اینکه عقل اگه نباشه اختیار کاری نمیتونه بکنه. مجموعه اختیار و عقل انتخاب هدفه و دنبال هدف رفتنه، که هم هدف رو اختیار انتخاب میکنه میپذیره و عقل هم سبک سنگینش میکنه و میگه این هدف درسته یا نه. این است که مسئله اخلاق به یه نحو دیگری مترادفش میگن وقتی میخوان بیان بکنن، مترادف او یا میگن مادی و معنوی، میگن فلانی مادیه، این به معنای دیگر یعنی بد اخلاق ترین اخلاق. یعنی اخلاق نداره. اونی که میخوان بگن صاحب اخلاقه، به جمله دیگری میگن خیلی مرد معنوی است، یا معنویات هدفشه، اون مادیات هدفشه، این معنویات هدفشه. به اینجا میرسه. یا به بیان دیگری که باز همه اینا یکی میشه که در فرمایشات آقای متعلم بود، خودخواه و غیرخواه. خودخواه یکی است که مظهر همون خودپرست، مظهر بد اخلاقی، برای خاطر خودش حاضر تمام مردم دنیا مثلا کشته بشه، برای خاطر خودش شریکش یا دیگری چیزی بشه، حتی برای خاطر خودش فرزندش فدا بشه، یا فرزند برای خاطر خودش پدرش رو فدا بشه. اما غیر خواه میشه اون طرف. حالا که بنا شد که عوامل مختلف در بین بیاد یا نمونم مزاحم شدن، پیشنهاد میخواستم بکنم که یه عامل دیگر هم در نظر بگیریم، و اینو در اون جزوه خدا در اجتماع که همون کنم بکنم. میبینیم اگه یه عامل در وسط بیاد، همون آدم خودخواه 100% مادی یواش یواش تبدیل میشه به غیرخواه معنوی، که موضوع شرکت رو که فرمودن، یه عده‌ای که در یه شرکت جمع میشن اینا برای منافع خودشونن، ولی معذالک حاضر میشن یه حدود و حقوقی رو درباره دیگران قبول بکنن و حتی مثلا شریکشون رو تربیت هم بکنن یا همکارشون رو خدمت بکنن که اصلاحش بکنن، برای اینکه اون همکار وقتی خوب کار کرد به نفع اون میشه. این مسئله که پیش میاد مسئله زمانه. یه آدم ببینید 100% مادی و خودخواه کسیست که اولا شهوت پرست به حد عالی، مشروب خور به حد اکثر، آزار دهنده به دیگری است به حد اکثر، دنبال علم نروه به حد اکثر، دنبال کار خوب نروه، حتی تو قهوه خونه یا در فلان میمونه یا خوابش انقدر نیست تا ساعت 10 و 11 میخوابه. این میگن نمونه ی آدم مادی و خودخواه. اما اگر تو فکر بکنه که خب من تمام پولمو صرف بکنم در قمار و در مشروب، خب فردا فقیر میشم دیگه. اگر فرداشو در نظر بگیره دیگه تمام رو شراب نمیخوره، تمام رو عرق نمیخوره، یا تمام پولش رو چیز نمیخوره. یا اگه در نظر بگیره که خب 2 روز دیگه 3 روز دیگه این آدمی که من دارم حالا اذیتش میکنم، این ممکنه به نفع من کار بکنه، شاگرد منه یا شریک منه یا همکار منه، پس بیام حساب اون رو جدا بکنم، لااقل به این فوش ندم، اینو اذیت نکنم، اینی که همسایه‌مه اذیت نکنم، برای اینکه فردا ممکنه همسایه بره دیگران رو بیاره و منو کتک بزنه، عربده‌ای که من دیشب می‌کشیدم. این یه قضیه ملاحظه کار میشه. اگر جوان پیریش رو در نظر بگیره، خب میگه من الان پدری دارم، مادری دارم، به من پول میدن، ولی این پول که تا ابد نیست که، پس برم یه کسبی، یه حرفه‌ای یا یه علمی تحصیل بکنم که در زمان پیری وقتی پدر مادرم از بین رفتن بتونم نونم در بیارم. این میری دنبال علم میره، دنبال فرض میره. هر قدر این زمان رو جلوتر مغز شخص در نظر بگیره، از بسیاری از زمان اخلاقی و اون چیزایی که ما میگیم مادیه صرف نظر میکنه. و اصلا وقتی نفع خودش رو نه برای امروز و فردا بلکه در یه عمر در نظر گرفت، فکر میکنه که دیگران بیمار نباشن، برای اینکه بیماری اونا مصری میشه ممکن منو بیمار بکنه، دیگران بی سواد نباشن، برای اینکه بی سوادی و نفهمی اونا باعث میشه که او علاقه من میشه که فرض کنید قاضی خوب تو مملکت باشه، برای اینکه پس فردا من ممکنه دعوایی داشته باشم برم اونجا این قاضیه نفهمه، حق رو اون طرف بده یا رشوه خور باشه، علاقه من میشه که جاده خوب در مملکت باشه. ببینید برای خاطر خودش، چون حسابش میره رو زمان، رو زمان بیشتر، و عقل رو هم که در بین میاره، طبیعت رو هم که در بین میاره، محیط رو هم که در بین میاره، یعنی همه این عناصر رو در بین میاره، رفته رفته این آدم 100% مادی خودخواه و بد اخلاق تبدیل میشه به یه آدم معنوی. علاقمند میشه همینقدر که انسان خواست که قاضی خوب تو مملکت باشه، عضو وزارت دارایی رشوه خور نباشه و مالیات رو بگیره و مالیات صحیح بگیره، برای اینکه اون مالیات تبدیل بشه به اینکه مثلا فرض کنید شهر ما چراغ داشته باشه یا آب داشته باشه یا فلان داشته باشه، تمام حساب ها میره روی چیزایی که همه میگن یه آدمیست معنوی، یه آدمیست چیز. حالا هر قدر این عنصر زمان وسیع‌تر بود، مادی بیشتر تبدیل به معنوی میشه و بد اخلاق تبدیل میشه به گناه. در مذاهب الهی، در مذاهب توحیدی که ما معتقد به آخرت هستیم، ملاک و معیار زمانی ما میشه بی‌نهایت. اونجاست که اون وقت که فرقی بین مادی و معنوی نیست، یعنی اخلاق کامل اون اخلاقی است که ادیان الهی که از یه طرف به ازلیت و ابدیت معتقدند و بعد برای طبیعت و تشخیص و ملاک و اینها خالق و عامل و صاحبی قائلند و بعدم حساباشون میره رو حساب آخرت. 100% یک آدم مادی و خودخواه که آخرت رو در نظر بگیره و بهشت و جهنم رو در نظر بگیره، که اگر من خودم رو فدای جامعه کردم اون موقع به بهشت خواهم رفت و زندگی ابدی بسیار لذیذ خواهم داشت، خودشو فدا میکنه. 100% رو حساب مادی و خودخواهی. بنابراین اگر علمان عنصر زمان رو ما بیاریم در حساب، خیلی از این مسائل حل میشه و این اختلافات از بین میره.